سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. انفجارهای پیاپی در بغداد موجب کشته شدن 40 نفر شد. جلسه عصر مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دولت آغاز شد. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید نیروهای ایرانی باید وارد خاک پاکستان شوند. انفجارهای پیاپی ده خودروی بمبگذاری شده در مناطق شیعه نشین بغداد بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، با کشته شدن این افراد تلفات خشونت‌های ماه اکتبر در عراق از مرز 600 نفر گذشت. منابع رسمی پلیس عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند بمب‌ها در خودرویی که در مناطق تجاری و پر ازدحام پارک شده بودند جاسازی شده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما پیشتر حملات مشابه توسط گروه‌های وابسته به القاعده انجام می‌شد. دست کم 3 نفر در اعتصاب‌های سراسری در بنگلادش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه سومین روز اعتصاب سراسری در این کشور است. اعتصاب کنندگان خواستار استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات تحت نظارت یک دولت موقت بی‌طرف هستند. پلیس بنگلادش میگوید مامورانش در شهر ناگارکاندا در غرب این کشور به روی معترضان آتش گشودند. حمله ماموران پلیس به مردم پس از آن صورت گرفت که حدود 3000 مخالف دولت با آجر به پلیس حمله کردند. روز شنبه خانم شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش و خالد ضیا رهبر مخالفان بنگلادش با هم تلفنی صحبت کردند و نخست وزیر از رهبر مخالفان خواست به اعتصاب سراسری پایان دهد. این تماس تلفنی که 40 دقیقه طول کشید و بخشهایی از آن از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد، اولین تماس تلفنی این دو رهبر زن در دهه گذشته بوده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، جلسه عصر مجلس برای بررسی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و علوم تحقیقات و فناوری آغاز شد. در جلسه صبح یکشنبه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت رضا صالحی امیری، علی اصغر فانی و رضا فرجی دانا به عنوان وزرای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و بررسی‌ها بعد از ظهر امروز هم ادامه می‌یابد. جلسه رسیدگی به صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی روز یکشنبه از صدا و سیما پخش نشد و این مذاکرات فقط از رادیو فرهنگ پخش شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت دولت او از راه و خط خود عقب نشینی نمی کند. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، آقای روحانی در آغاز جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی رأی اعتماد به 3 وزیر آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و علوم و تحقیقات و فناوری گفت دولت مجری تدابیر رهبری است و به گفته او رهبر جمهوری اسلامی ایران حرفهایش را روشن بیان می کند و نیازی به تکرار آن از سوی دیگران نیست. حسن روحانی همچنین با دفاع از عملکرد جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در ماه‌های گذشته گفت او در دوران سرپرستی این وزارتخانه سیاست‌های دولت را اجرا کرده است. عملکرد جعفر توفیقی در دوران سرپرستی بر وزارت علوم با انتقادهای بخش‌هایی از جناح موسوم به اصولگرا در ایران روبرو بوده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در این هفته در برنامه دیدگاه ها در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهم بود در 25 دقیقه پیش رو. لیگ فوتبال ایران چند هفته است که بیش از هر زمان دیگر درگیر یک ترکیب تکراری شده: مافیای فوتبال یا همان دست‌های پشت پرده، دست‌های مرموزی که متهمند به عروسک‌گردانی بازیکن‌ها و داورها و مدیران و دخالت در نتایج بازی‌ها. اعضای این مافیای پیچیده که کار را به دخالت مجلس شورای اسلامی و پلیس کشاندند چه کسانی هستند و برای تغییر نتایج بازی‌ها در ایران چه انگیزه هایی دارند؟ فوتبال باشگاهی ایران تا چه اندازه در فساد غوطه‌ور است؟ در میزگرد دیدگاه‌های این هفته تلاش می‌کنیم به این سوالات پاسخ دهیم با حضور مهدی رستم‌پور، رامتین جباری و امیر خسرو جردی، هر سه تحلیلگر ورزش ایران. یه بار دیگه درود میفرستم به تک تک مهمانان برنامه. از هر سه نفر بار دیگه تشکر میکنم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و توی این میزگرد شرکت کردید. قبل از اینکه بپردازیم به اصل موضوع، مفهوم مافیای فوتبال ایران و فساد در فوتبال ایران، پیش از هر چیز بد نیست که یه مروری بکنیم به اتفاقاتی که در چند هفته اخیر افتاده و بفهمیم که چه شده که دوباره تا این حد بحث فساد در فوتبال ایران بالا گرفته، تا جایی که مجلس شورای اسلامی یا حتی پلیس میگه که میخواد دخالت بکنه و پیگیر ماجرا باشه. آقای رستم‌پور، اول از همه از شما شروع بکنیم، یه مروری میکنید که چه شد که بحث مافیا این روزها اینقدر داغ شده در فوتبال ایران؟
این ماجرا همواره مطرح بوده توی فوتبال ایران، اما بعد از بازی پرسپولیس با سپاهان و مصاحبه های علی دایی بعد از بازی و اشاره صریح مبنی بر اینکه داور بازی به شکل علنی و عامدانه سعی کرده نتیجه بازی رو تغییر بده، این قضیه شدت گرفت و داور دیگه بعد از اون دیگه قضاوتی نداشته. البته کمک داور و یکی دو نفر از عوامل دیگه هم تعلیق شده بودن که بعداً بدون اینکه مشخص بشه چگونه اون تعلیق برطرف شد و اونا برگشتن به فعالیت‌های خودشون دارن ادامه میدن و پرونده مشخص نیست الان که داریم صحبت میکنیم، همچنان باز بسته شده، هیچ رأی رسمی صادر نشد درباره این قضیه بعد از چند روز جنجال و مصاحبه های متعدد و ورود صدا و سیما و رسانه‌های مختلف به این ماجرا.
هنوزم ادامه داره پیگیریش، درسته؟
به نظر میرسه، یعنی مصاحبه ها که ادامه داره ولی متولی پیگیری این قضیه مشخص نیست، چون اون چه که اگر آقای کسپاشیان رو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان فرد اول مجموعه فوتبال مد نظر قرار بدیم، خودش اشاره کرد که بهتره که این قضایا اینقدر بهش پرداخته نشه، تو خود فوتبال حالا ما صحبت میکنیم، حل میکنیم. اراده فدراسیون فوتبال بر این هست که این جنجال ها در واقع بهش دامن زده نشه و روال عادی فوتبال به همین شکلی که الان داره دنبال میشه پی گرفته بشه.
حالا در ادامه حتما از شما خواهیم پرسید که نظر شخصی خودتون چی هست، آیا فوتبال ایران سالم هست یا نه، ولی حالا در ابتدای برنامه بد نیست که این عبارت مافیای فوتبال رو سعی کنیم تعریف کنیم. آقای جباری، اگه شما بخواید یه تعریفی به ما بدید و بگید که این مافیای فوتبال کیا هستند و کجا مستقر هستند، چه کسانی رو معرفی میکنید امروز به عنوان این مافیا؟
مافیای فوتبال یه مجموعه از عواملی هستن که از رسانه ها تا بازیکنهای داخل زمین فوتبال رو شامل میشن و اولین بارم توسط خود اهالی فوتبال این عبارات حالا به تعابیر مختلف مثل دستگاه پشت پرده یا مافیایی که شما اشاره کردین مطرح شد. در واقع تمام عواملی که نتیجه یک بازی رو خارج از زمین فوتبال و پیش از شروع مسابقه تعیین میکنن تشکیل دهنده این مافیا هستن.
آقای خسرو جردی، شما فکر میکنید آیا واقعا همچین مافیایی وجود داره؟ آیا عوامل پشت پرده‌ای وجود دارن که با هم هماهنگ هستن برای رسیدن به نتایج خاص؟
ببینید، آقای رستم‌پور هم صحبت کردن، میشد از لابلای صحبت‌هایشون فهمید که میخواد فدراسیون توی پکیج کوچیک برنامه رو جمع کنه، ولی من میخوام اعلام بکنم که قطعا همه کارشناسان، همه مردم عادی هم میدونن موقعی که فوتبال ایران دیگه مستثنا از دولت نیست، موقعی که همه چی در اختیار دولت هست، دولت انقدر بزرگی که میاد تیم‌های مختلف رو هدایت می‌کنه مثل استقلال و پرسپولیس که الان 30 سال میگن می‌خواد بخش خصوصی واگذار بشه، مطمئناً موقعی که همه چی دولتی باشه و بخش خصوصی محلی از اعراب نداشته باشه، پول‌ها میاد و میره، مدیران خزینه میان و میرن، مافیا قطعاً تشکیل خواهد چیزی الان اتفاق افتاده به هست، اما مطمئناً بعد منتظر باشین که از این بدتر هم بشه. یه نکته، آقای صالحی امیری وزیر سرپرست وزارت ورزش روز گذشته اعلام کردن که محیط فوتبال پاکه و همکاراش که در فوتبال هستن پاکه، اما واقعا بعد اعلام به علامت سوال جلوی نام مسئولان ورزش بذارن که آیا پاکه، و مطمئنا موقعی که مدیران بیان که از جیب دولت بخوان هزینه بکنن، نه دلسوزی هستش نه مسائلی از این دست، مطمئن باشید که فوتبال ایران مافیا رو خواهد داشت.
آیا خود سجردی کشورهایی هستن که بخش خصوصی در فوتبالشون حرف اول رو میزنه، مثلا مثل ایتالیا، ولی اونجا هم فساد در فوتبال رخ میده؟
ببینید اونجا خود شما الان دارید مطرح میکنید، اما اونجا دستگاه قضایی ایتالیا شب قبل از بازی فینال جام جهانی 2006 اومد و اصلا رسما اعلام کرد یوونتوس باید بره لیگ دو. میلان رو 15 امتیاز کسب کردش، بقیه تیم‌ها به همین ترتیب. یوونتوس که با لوچیانو موچی 5 سال پیاپی قهرمان شده بود اومد لیگ دو. یا همین سال گذشته قبل از جام ملت‌های اروپایی که در اوکراین لهستان برگزار شد، پلیس ایتالیا فقط دستبند زد به استفانو ماوری کاپیتان لاتسیو.
بله اتفاقا حالا روز چهارشنبه آقای احمدی مقدم رئیس پلیس کشور هم گفتش که ساختار پلیس کفایت میکنه برای برخورد با هر گونه مافیایی در ورزش کشور، ولی به گفته ایشون اراده کافی وجود نداره برای این
مافیایی که خود ساخته از خودشونه. ببینید آقای احمدی مقدم یا هر مسئول دیگه صحبت بکنه خب کیو میخوان بگیرن.
البته زدن این اتهام هم آقای خسرو جردی آسون نیست و نیاز به سند مدرک داره. حالا برای اینکه بهتر بفهمیم که آیا اصولا مافیایی وجود داره یا نه به اون شکلی که اشاره می‌کنید به عنوان یک جرم سازمان یافته یا گروهی، بندی است که درباره انگیزه های احتمالی وجود چنین مافیایی صحبت بکنیم تا بهتر بفهمیم که درباره چی داریم حرف می‌زنیم. آقای رستم‌پور از شما شروع می‌کنم. اول به ما بگید که فکر می‌کنید آیا به این شکل اینقدر پیچیده مافیایی وجود داره، و اگر وجود داره با چه انگیزه‌ای و چرا باید مثلا در نتایج بازی‌ها دخالت بکنه این مافیا؟
وقتی که اصلا چنین شایعه‌ای درباره فوتبال ما هست، حتی پیش از اون که اسناد و مدارکی منتشر بشه و رسما این اتهامات به اثبات برسه، به اون معناست که این سیستم توی فوتبال ناکارآمده. یعنی به رغم اینکه نهادهای متعددی تو دل این فوتبال تعریف شده، مثل ستاد منشور اخلاقی، ستاد مبارزه با تخلفات حرفه‌ای، حضور حجت الاسلام علیپور و فیلترهای متعددی که تو دل سازمان لیگ و کمیته انضباطی و کمیته استیناف و محرومیتایی که هر هفته ما تو فوتبالمون محرومیت، جریمه، تنبیه، کسر امتیاز، با تمام این اوصاف می‌بینیم که این حرفا هر هفته هست. یعنی هفته‌ای نیست که حداقل 3-4 تا مربی نگن که وای بر این فوتبال ناسالم و اینکه با این فوتبال ما باید تحلیل کنیم بریم بهتر بریم به شغل دیگه. یعنی همه هفته ما اینو داریم. و جالب اینجاست که ما توی فوتبالمون، یعنی تو مملکتون شرط‌بندی حرومه، یعنی برخلاف این مثال‌هایی که خب ما هممون می‌دونیم، ایتالیا یا حتی در آسیا، سنگاپور، مالزی، همه جای دنیا، ایران جایی نیست که شما بتونی بری کافه سر کوچه یا سوپرمارکت بتونی مبلغی رو بپردازی بازی رو شرط‌بندی بکنی. پس این اتفاق کجا رخ میده در فوتبالی که تماما دولتی و نظامی هستش؟ این مسئله یکی علامت سوال بزرگ پیش روی این فوتبال، و هر بار هم که قرار پیگیری بشه یک سر و صدایی در ابتدا به وجود میاد. الان پیگیری این ماجرا رو فرماندهیش رو برنامه 90 بر عهده داره. طی این دو سه هفته اخیر همه ما از این در واقع اشغال شدن خطوط تلفنی برنامه 90، آدمایی که میان 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه روی خط هستن، همه هم دارن میگن پرینت تلفنی فلان فرد باید گرفته بشه، به نظر میرسه خودمون حوصله‌مون سر رفته و دوست داریم هرچه سریعتر این ماجرا جمع بشه و فوتبال دوباره راضی شدیم به اینکه برگرده به همون ماجرای قبل از بازی پرسپولیس و سپاهان. یعنی اینطوری داره هدایت میشه. و
ولی به هر حال آقای رستم‌پور، من مطمئنم که افکار عمومی هم به شدت مایل هستش که اون چیزی که بهش میگه فوتبال پاک رو پیگیری بکنه، تا اینکه فوتبالی باشه که دستای پشت پرده برای نتایجش تصمیم میگیرن، به ویژه تیم‌های بزرگ و طرفداران تیم‌های بزرگ مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور سازی یا سپاهان. آقای جباری، شما خیلی تاکید داشتید که این شکل سازمان یافته و دستای پشت پرده وجود داره. شما فکر میکنید که اگر مافیایی وجود داره یا اتفاقی از این دست میفته پشت پرده، انگیزش چه هست که نتایج یک بازی رو تغییر بده؟
بعضی موقع میتونه انگیزه خیلی ساده تر از چیزی که دوستان به حساب خسرو جلی در بود دولتی یا خیلی سازمان یافته و از بالا نگاه کردن اتفاق بیفته. من نمونه هایی رو که به هر حال دارم از داخل ایران، به عنوان مثال در لیگ یک ما این اتفاقایی که میفته در این حد هستش که یک مربی فوتبال عمدن بازیکن خودش رو در تمرین مصدوم میکنه یا دروازه‌بانش رو در واقع هماهنگ کرده برای گل عمدی خوردن، برای جابجا شدن یه مبلغی پول، حالا در حد 3 میلیون تومان. و این اتفاقی که افتاده و شواهدش هست. گاهی اوقات اینجور اتفاقا برمیگرده صرفا به خاطر اون حراسی که توی فوتبال ایران به وجود اومده، به خصوص توی دهه اخیر که هیچ مربی امنیت شغلی نداره، هیچ بازیکنی از تمدید قراردادش برای فصل بعد مطمئن نیست، هیچ مدیری از اینکه با یه حکمی که گرفته امکان داره که حتی تا آخر فصل بمونه روی صندلی مدیریتش، این اطمینان رو نداره. به نظر من از همین اتفاقا شروع شده این مسئله و بعد دامنش گسترده تر شده تا رسیده حتی به این داستان شرط‌بندی، همونطور که آقای رستم‌پور اشاره کرد، درسته که قانونی نیست شرط‌بندی داخل کشور، ولی ما امروز می‌بینیم که خیلی از سایت‌های معتبر شرط‌بندی در دنیا لیگ ایران رو پوشش میدن و شما کافیه که فقط یک کارت اعتباری داشته باشین تا بتونین از طریق این سایت ها روی بازی‌های داخل ایران هم شرط‌بندی کنین، و وقتی که آدم صرفا نرخ ارز رو با ریال برابری بده میبینه که خیلی راحت میشه یه بازیکن فوتبال یه دفاع وسط یه تیمی رو وارد این ماجراها کرد و مبلغی رو به دلار یا یورو توی این بازی‌های شرط‌بندی برد. نمیشه یک زاویه به این قضیه نگاه کرد، بُعدهای مختلفی داره این ماجرا، ولی به نظر من از یک انگیزه خیلی ساده تا یه انگیزه مافیایی کلان دخیل هست توی فوتبال و شکی نیست.
بله. آقای خسرو جردی، شما هم نظرتون رو در همین زمینه در ارتباط با انگیزه ها بفرمایید، به ویژه اینکه شما اصرار داشتید که مسئله دولتی بودن فوتبال در ایجاد فساد در فوتبال ایران نقش جدی داره. یه مدیر دولتی که مثلا در باشگاه سپاهان یا هر باشگاه دیگه، حالا اسم نبرم، در هر باشگاهی داره کار خودش رو در زمینه فوتبال انجام میده، مشخصا چه انگیزه قوی میتونه داشته باشه که با فساد سعی کنه تیمش نتیجه بگیره؟
ببینید، یه انگیزش میتونه کسب شهرت باشه. ببینید الان من یه مثال براتون میزنم، یه وزیر مثلا مثل وزیر صنعت معدن تجارت در هفته چند بار مصاحبه میکنه؟ اگه یه موضوع خیلی حادی باشه شاید یک بار و حد اکثر دو بار. اما مدیر عاملی مثل پرسپولیس یا ارسال یا سپاهان، شما هر روز جل روزنامه رو ببینید تیتر اولن. این نشون میده که یه بخشش بحث مادیه، یه بخشش بحث شهرت و حضور در عرصه رسانه‌ای هستش. هر روز اینه که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس دو ماه گذشته در روز در یک روز 8 مسابقه، رکورد مسابقه کردن زده بود. الان شما مثلا میگن آبرامویچ در سال اصلا یه مسابقه میکنه، مدیرای باشگاه دیگه در فوتبال اروپا حرفه‌ای اصلا مسابقه میکنن. اینها رو کنار هم دیگه بذارید نشون میده که واقعا بحث پول، بحث شهرت، بحث حضور در عرصه رسانه‌ای می طلبه که این آدم ها بیان در عرصه مدیریت، به آخرم که میخوان برن هیچ کار مفیدی در فوتبال نکردن.
بله، واقعا این میزان مصاحبه ها و شهرت مدیران که دارید بهش اشاره میکنید در فوتبال ایران خیره کننده است. مثلا همین آقای رویانیان قبل از اینکه بیاد باشگاه پرسپولیس شد کمتر کسی اینقدر میشناختشون.
آقای رویانیان زمانی که مسئول ستاد سوخ بودن یا پلیس راهور ناجا بودن، شاید در هفته مثلا در ما میادن میگفتن که برفض برن مردم سوخت رو چک کنن، سوخت مثلا آذرما ریخته شده یا مثلا برفض جریم ها انقدر اضافه شده. اما همین امروز شما به نگاه کنید 4 تا مصاحبه از صبح تا الان، یه بار گفته که 2 تا بازیکن پرسپولیس بازیکن مازاد نیست، اومده گفته که ما میخوایم سایپ های شما رو بخریم، یا آقای اینا دیگه به همین ترتیب. خب این نشون میده که عرصه فوتبال عرصه موج‌سواری، عرصه خیلی مسائلی هست که در فوتبال حرفه‌ای دنیا واقعا جاش نیست.
حالا یه بُعد دیگه این مسئله مافیای فوتبال پیدا کرده. آقای رستم‌پور، شما اشاره کردید که تقریبا هر هفته به هر حال چند تا مربی، چند تا بازیکن یا چند تا مدیر باشگاه این مسئله رو پیش می‌کشن و مطرح می‌کنن. نکته جالبش این هستش که معمولا مربیان یا مدیران وقتی صحبت از مافیای فوتبال و دستای پشت پرده می‌کنن که نتیجه نگرفتن. حالا یه اتفاقاتی هم امکان داره توی 90 دقیقه تو بازی اون هفته‌شون افتاده باشه. شما فکر نمی‌کنید که این مسئله مافیای فوتبال با توجه به فضای قبارآلودی هم که وجود داره در یه جایی واقعا تبدیل به یک بهانه شده و یه سری جاها تیمایی که نتیجه نمیگیرن به هر دلیلی راحت‌ترین و اولین متهم این نتیجه نگرفتن براشون مافیای فوتبال شده؟
اینم هست آقای حسینی، شما توی بخش قبلی نکته خیلی خوبی اشاره کردید، گفتید الان هوادارهای تیمای بزرگ تو فوتبال ما به شدت امیدوار هستن و منتظر هستن که مبارزه باشه با این قضیه و ریشه کن بشه فساد تو فوتبال ما. یکی از گره های اصلی کار همینجاست، یعنی هوادارای خصوصا دو تیم پرسپولیس و استقلال این ذهنیت رو دارن که فساد هر جایی هست توی این فوتبال الا در تیم ما، و مادامی که چنین ذهنیتی توی فوتبال ما هست که تصور میکنی فساد توی ارکان مختلف فوتبال رخنه کرده و اجازه نمیده تیم محبوب من نتیجه بگیره و تیم محبوب من جاییه که پاکه و فساد راهی به اون نداره و اگر اتهام مطرح بشه پس دارن سنگ میندازن چوب لای چرخ تیم من میگذارن، اونجا هم باز فدراسیون به این نتیجه میرسه که بهتر هر چه سریعتر این مسئله رو جمع بکنیم و این اراده وجود نخواهد داشت که ما یوونتوس فوتبال خودمون رو هرگز ما این کارو نمی‌کنیم که به دسته پایین‌تر بفرستیم. من کره جنوبی رو مثال می‌زنم که کشوریه که به لحاظ مبارزه با فساد اداری یکی به هر حال از لحاظ آمار رسمی که از شفاف‌ترین کشورهاست تو دنیا دیگه، اما حتی در این کشور وقتی که توی بحث لیگ فوتبالش اومدن و ورود کردن به این قضیه. دو تا خودکشی داشت، یکی از بازیکن‌های ملیشون خودکشی کرد، یکی از مربیان لیگ برترشون خودکشی کرد. حدود 20 بازیکن، 20 تا 25 بازیکن محروم شدن. حالا تصور کنیم در کشوری مثل ایران که رشا و ارتشا توی سیستم اداری، راهنمایی، رانندگی، شهرداری، همه جا دیگه، همه جا با پول میشه کار رو راه انداخت، توی بحث فوتبال اگر بخواد چنین مبارزه‌ای بشه چه بلبشوی اتفاق میفته. و باز توی فدراسیون فوتبال خودمون آقای علیپور توی دادگاه ویژه روحانیات محکوم شد، در بازداشتگاه بود به خاطر ماجرای میلیارد تومانی که در جام جهانی 2006 بودجه‌ای که بهش دادن برای کمیته فرهنگی و این بودجه هزینه نشد و ایشون اختلاس کرد، رسما در رسانه‌های ایران منتشر شد. چگونه ایشون میتونه متولی مبارزه با فساد باشه در فوتبال ما؟ یا آقای کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، مگر شهاب دادگرنژاد؟ باز اینا همش منابعش رسانه‌های رسمی داخلی هستن. شهاب دادگرنژاد مگر هزینه‌های تبلیغات دور زمین لیگ برتر رو آقای کفاشیان نمیداد دادگرنژاد میریخت تو حساب خودش؟ بعد دادگرنژاد دستگیر شد، در اختیار وزارت اطلاعات بود، خود آقای کفاشیان رو بردم توی دادسرای اوین، سربر عزیز محمدی رفت براش سند گذاشت اومد بیرون. خب چنین افرادی چگونه میتونن بیان با فساد مبارزه کنن؟ به قول عادل فردوسی پور، هر کسی توی این مجموعه یا تویی از اون یکی داره و انتظار علاقه‌مندان فوتبال برای اینکه بتونن با خیال راحت اگر یه فوتبال بی‌کیفیت هم می‌بینن، یه فوتبالی که 0-0 تموم میشه، هیچ صحنه حساسی هم نداره، آخرش بگن حداقل این 0-0 واقعا یه 0-0 حقیقی بود، نمیتونن این انتظار رو داشته باشن به خاطر اینکه اون افرادی که قراره این پاکی رو برای اونها تضمین کنن و رقم بزنن، خود اون افراد یک جایی یه گوشه‌ای به هر حال دستشون در این آلودگی متاسفانه به نحوی دخیل بوده.
اینجور که من فهمیدم شما مثل آقای خسروجردی فکر میکنید که با توجه به دولتی بودن و در واقع حکومتی بودن بخشی از فوتبال ما، چون فقط هم دولت نیست، دستگاه‌های متفاوتی امکان داره غیر از دولت حتی مثل سپاه پاسداران در فوتبال دست داشته باشن، این موضوع موجب شده که برخورد با این فساد دشوار بشه، درسته آقای رستم پور؟
آقای حسینی، ما بحث خصوصی سازیمون هم در واقع خصوصی سازی نیست، اختصاصی سازیه. کی میتونه اثبات کنه که مثلا آقای هدایتی نماد بخش خصوصی تو فوتبال ما؟ خب به هر حال باز با استناد به رسانه‌های داخلی، ثروتی که از طرف آقای هدایتی تو باشگاه‌های مختلف همزمان هزینه میشه، باز منابعی داره که متصل میشه به نیروهای نظامی یا باز به دولت. یعنی این قضیه خصوصی سازی هم در واقع برای اینکه بخشی از بدنه دولت به شکل مستقیم نمیتونن تو فوتبال هزینه بکنن یا نیروهای نظامی، اونا به یک شکل میان از طریق افراد بخش خصوصی به نام اونها پولهای خودشون رو هزینه میکنن. یعنی به اون معنا نیست که اگر ما همین امروز مثلا روباهن و نفت و اینا رو محروم کنیم از فعالیت در فوتبال، فردا روز آفتاب پاکیزگی طلوع میکنه روی فوتبال ما، همه چیز نونوار میشه، همه این آلودگی ها رخت برمیبنده. به هر حال افراد فوتبال ما همینا هستن دیگه، یعنی هر اتفاقی بیفته اگه حکومت هم تغییر بکنه، مربیامون، داورامون، فوتبالیستامون همینا هستن.
آره، حالا فضا و در واقع تصویر خیلی ناامیدکننده ای رو ما داریم درست میکنیم درباره فوتبال ایران. تا اینجا کار فهمیدیم که انگیزه های بسیار رنگارنگی میتونه وجود داشته باشه برای فساد در فوتبال ایران و اراده جدی هم برای برخورد با این فساد شاید تا اون اندازه که شما هر سه مهمان برنامه علاقه داشته باشید گویا وجود نداره. اگر یک هوادار فوتبال تا اینجای کار برنامه ما رو شنیده باشه احتمالاً خیلی دلشکسته و ناامید شده. برای همین بعد نیست از هر سه مهمان برنامه بپرسم که شما چه امیدی دارید به بهبود وضعیت. آقای جباری، اول شما بفرمایید که فکر می‌کنید که تو چه حالتی، حالا با همین وضعیتی که الان هست، با فدراسیونی که الان هست، شما انتظار دارید که چه اتفاقی بیفته تا شخص شما با خیال راحت بشینید فوتبال ببینید؟
من فکر میکنم نباید منتظر باشیم که اول سیستم در ایران کاملا درست بشه، یعنی تمام اداره ها و دستگاه های دیگه طبق یک سیستم استانداردی کار بکنن که به تبع اون بخواد فوتبال هم درست بشه. من فکر میکنم به شایبه هایی که توی همین مدت به وجود اومده باید پرداخته بشه و به عنوان مثال همون پرونده بازی پرسپولیس و سپاهان باید روشن بشه تمام ابعادش، و اگه یه خبری درباره تبانی فوتبال در ایران رسانه‌ای میشه نباید به همون شکل مبهم بمونه. و این جز این که ذهن روانی جامعه رو به هم بزنه و بی‌اعتمادی رو بیشتر بکنه هیچ چیز دیگه‌ای نداره و به نظر من قپ این ماجرا هم بیشتر ریخته خواهد شد و اگر وجود داره مافیایی، اگر وجود داره کسانی که با تبانی نتایج فوتبال رو رقم میزنن، به تبع کارشون رو با جرأت و جسارت بیشتری ادامه خواهند داد. قبول دارم که فدراسیون اون توانایی رو نداره و خیلی متاسفم که به عنوان یه علاقه‌مند به فوتبال باید بگم که این قضیه در خود فوتبال حل و فصل نمیشه و نیازمنده که سایر دستگاه‌ها ورود بکنن. درسته که پای خیلی آشاد وسط بیاد و همونطور که آقای رستم‌پور اشاره کردن از اونجایی که سر هرم امکان داره که دخیل باشه توی بعضی ماجراهای دیگه‌ای که حالا بی ارتباط به مسئله توانی هست، ولی در خود قالب و چارچوب فوتبال حداقل در اون تایم 90 دقیقه‌ای باید این قضیه رو بررسی بکنن و به نظر من کمک کنن که افکار عمومی اون اعتماد حداقلی رو بار دیگه به دست بیاره به فوتبال. و من تو پرانتز میخوام یه اشاره‌ای هم بکنم، یکی دیگه از ترس‌هایی که وجود داره برای اینکه خیلی نمیخوام بپردازن تو این فاصله‌ای که تا جام جهانی مونده، این تعهدی هم هستش که فدراسیون فوتبال به فیفا داده درباره اینکه نتایج فوتبال با زد و بند تعیین نشده باشه، مسئله مواد نیروزا و دیگریش اینکه بازده مالی از روی زد و بندهای فوتبالی نباشه توی ایران. این تعهد هم خیلی عامل بزرگی و سد بزرگیه که نپذیره فدراسیون صورت رسمی که نتایج لیگ حرفه‌ای ایران با توانی رقم می‌خوره.
و به هر حال همونطور که شما هم گفتید، بررسی پرونده‌هایی که رسانه‌ای شدن توی همین چند هفته نباید اونقدر دشوار باشه برای فدراسیون و شما خب خواستار این هستید که حتما اون پرونده‌ها به نتیجه برسه. آقای خسروجردی، شما چه انتظاری دارید، چه خواسته‌ای دارید و فکر می‌کنید چطور میشه مسئله رو تا اندازه‌ای حل کرد؟
با همین شرایطی که الان داریم همه نگاه می‌کنید، با این وضعیت خب آینده تیره و تار خواهد بود، اما واقعا باید ببینیم کی در رأس هرم فدراسیون فوتباله. آقای کفاشیان مدیری هستش، خب سالیان سال در ورزش هست، اما با خنده به قول خیلی‌ها نمیشه که کار برد جلو. ببینید، باید فدراسیون فوتبال رو کسی رهبری بکنه، کسی هدایت بکنه که حرفش برنده باشه، زیر مجموعه واقعی باشن و به صورت سیستماتیک کار کنه. یه زمانی آقای صفایی فرمانی با اینکه از خارج از خانواده فوتبال بود، اما اومد با مدیریت، با انتخاب مشاوران خوب و فوتبالیست‌های قدیمی، اومد بالهای خوبی درست کرد و در فوتبال دنیا ما اومدیم هر سره گفتن داشتیم. ایشون در سمت اجرایی در AFC گرفت، در فیفا گرفت، اما الان شما نگاه بکنیم ما پس رفت کرد. این سیستم در فوتبال ایران هست، مطمئنن ما نباید منتظریم باشیم که اتفاقات خوب بیفته. به قول آقای جباری، یا باید بریم یه اکار انقلابی بکنیم، یا اینکه با همین سیستم بریم جلو و نگاه بکنیم که آقای قهرمانی که میاد، آقای همین امروز آقای گفتن آقای ترکی داور ملی فوتبال شد از فوتبال حذف شد به خاطری که بعد از اون قضیه های قهرمانی اصلا بازی استرال و فولاد هم در هفته 14 قضاوت رو قبول نکرده و گفته تا این سیستم باشه من نمیام.
بله، آقای ترکی هم گفته البته که تحت فشار هست، یعنی داوران تحت فشار هست. بله آقای خسروجردی، بخاطر اینکه فرصتمون کم هست متاسفانه باید قطع کنم اینجا صحبت های شما رو، ولی به هر حال اینطوری که من فهمیدم از حرف های شما، شما میگید که به هر حال ممکن هست در همین مدیریت فوتبال با کسی مثل مثلا صفای فرهانی شرایط متفاوت تر باشه نسبت به اتفاقی که الان میفته.
همین ترتیب بودش.
بله آقای رستم‌پور، شما اگر خیلی کوتاه بفرمایید که چه راهکار و انتظاری دارید به پایان برنامه رسیدیم.
آقای محسنی اژه‌ای توی صحبت‌های خودش گفت که ما ورود نکردیم به این ماجراهای اخیر فوتبال. خیلی جالبه، شما اگه یه تیم سه نفره کبدی هم بخواد بره پاکستان ورود می‌کنید، یعنی نماینده حراست کنار اون تیم هست، اون وقت توی همچین ماجرایی که کل جامعه ما رو تحت شعاع قرار داده ورود نمی‌کنید. خب دلایلش رو در خلال برنامه صحبت کردیم، اما راهکار به اعتقاد من مردم تعیین کننده هستند. پیشنهاد من به هوادارهای فوتبال که شنونده این برنامه هستن اینه که سطح کردکوری های خودتون رو امتداد ندید به این ماجرا و روی خوش نشون ندید به اظهارات اون دسته از افرادی که به نحوی تو این ماجرا مرتبط هستن و برای اینکه شونه خالی کنن از بار مسئولیتشون میگن که ادعی میخوان منو زمین بزنن، ادعی میخوان منو خراب بکنن و سعی میکنن در واقع ایجاد فضا بکنن و جو متشنج بکنن و به نوعی فدراسیون تحت فشار قرار بدن و در نهایت هم تداوم وضع کنونی. درست افتون مسجد سلیمان به هر حال تخلفی صورت گرفت، مدیر عاملش محروم شد، اما در نظر داشته باشین هر جا پول بیشتری هست احتمال فساد اونجا بیشتر هست. هوادارای خوب فوتبال در ایران هواداری میکنن از تیمشون، بحثی نیست، اما اجازه بدن با فساد مبارزه بشه و خودشون پیگیری کنن این ماجرا رو و تیم خودشون رو زمانی دوست داشته باشن که بری از هر گونه آلودگی باشه. به امید اون روز.
ممنونم از شما و هر سه مهمان برنامه، رامتین جباری، مهدی رستم‌پور و امیر خسروجرد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.